بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون در اشکال سومی که بر مدعای مرحوم آخوند وارد است که اگر بپذیریم که کراهت ناشی از این است که عنوانی واجد مصلحت منطبق شده است بر ترک و در نتیجه ترک دارای مصلحت راجح شده، این مطلب سبب میشه که با فعل عبادی که علت فوت مصلحت راجحه در ترک میشود نتوان قصد قربت نمود. البته مرحوم آخوند یه مطلبی داشتن در ضمن کلماتشون علیکم السلام، اونم این بود که میگفتن مؤید مطلب ما این است که کسی قائل به فساد ضد عبادی مستحب راجح نشده است. اگه ما دوتا مستحب داشته باشیم، یکی راجح دیگری مرجوح، کسی آمد راجح را ترک کرد مرجوح را اتیان کرد، فرمود هیچ کس نگفته اینجا فعلی که انجام میده باطله، پس امکان پذیر است ما دو تا مصلحت داشته باشیم، یکی در این نقیض دیگری در این نقیض، ولو یکی راجح باشد دیگری مرجوح، شما راجح رو ترک بکنی مرجوح رو اتیان بکنی فعلت صحیح است. پاسخش هم این است که ولو این که اونی که داری اتیان بکنی عبادی هم باشد، ها قصد قربت هم میتونی بکنی، فعلت صحیح. اما پاسخ این مدعا اینه، این که کسی قائل به فساد چنین عملی نشده، وجهش این است که بین این ضد عبادی و فوت مصلحت راجحه موجود در مستحب، در مستحب دوم علیت وجود ندارد، بینشون ملازمه برقراره. در جایی که دو تا فعل داریم، یه مصلحت فعل الف داره یه مصلحت فعل ب، مصلحت فعل ب هم راجح است، مصلحت فعل الف مرجوح است، شما آمدی فعل ب را ترک کردی فعل الف را اتیان کردی، اتیان فعل الف علت برای فوت مصلحت فعل ب نیست، ملازم با فعل فوت مصلحت فعل بز، فلذا به این جهت است که اشکال نداره و عملش هم صحیحه. اشکالی که ما داریم میگیریم در جایی است که علیت برقرار باشد علیکم السلام، به طوری که استناد داشته باشه به فعل، بگی علت این که فلان مصلحت فوت شد این فعل است، و در نقیضین این استناد وجود دارد. اگر نقیضین فرض بر این باشد که مصلحت دارند، هم فعل مصلحت دارد هم ترک مصلحت دارد، علت فوت هر کدام از این مصلحت ها چیه؟ خود این نقیضینن. علت فوت مصلحت ترک چیه؟ فعل است. علت فوت مصلحت فعل چیه؟ ترک است. ما اینجا اشکال داریم، اشکال ما در نقیضینه. عرض ما این است که در نقیضین فعل علت قرار میگیرد برای فوت مصلحت در ترکی که شما فرض کردید، فرضتونم این است که این مصلحت راجحه، وقت اشکال این میشود چگونه میتوان با عملی که علت برای فوت مصلحتی است که آن مصلحت در نزد شارع رجحان دارد قصد کرد قربت به شارع را. تقرب به شارع را، این امکان نداره. مرحوم شیخ محمد حسین این پاسخی رو که مرحوم آخوند داده بود به اشکال، چون دیده چنین لازمه ای درش هست و قابل التزام نیست، سعی کرده به نحو دیگری این پاسخ رو ارائه بده که این اشکال برطرف بشه. اشکال این بود که همون که الان عرض کردیم، نمی توان قصد قربت کرد با فعلی عبادی که در ترک آن مصلحت راجحه وجود دارد. آخون فرمود میشه، ما عرض کردیم نه، این امکان پذیر نیست. شیخ محمد حسینم، حالا من تو ذهنم نیست، اما صراحتا اشکال نگرفته به فرمایش آخوند، اما از پاسخی که داره میده معلومه که ایشون هم پاسخ آخوند رو تمام ندانسته، که به یه نحو دیگری داره پاسخ میده. اینطور میفرماید: ان الترک لیس بنفسه مطلوبا کی یکون الفعل النقیز له ممنوعا عنه. فرمود اون که مطلوب است ترک به ما هو هو نیست، که اون از یه طرفم بگید رجحانم دارد تا نتیجهش این بشه که نقیزش ممنوع عنه. بله، ترکو به عنوان خاص مطلوبون، ترکی که مطلوب است ترک اضافی است نه مطلق ترک. و نقیزه لازم للفعل لا انه عینه. ببینید از حالت علت و معلولی داره در میاره، تبدیل میکنه به چی؟ به تلازم. می‌فرماید وقتی که مطلوب شد ترک خاص نه مطلق ترک، اون وقت نقیزش دیگه فعل نیست، نقیزش می‌شود لازم برای فعل. مثل چی؟ کما اذا کان ترک الصوم به عنوان المخالف لبنی امیه علیهم اللعنه فی یوم عاشورا مطلوبا. اون چیزی که مطلوبه ترک صوم به قصد مخالفت با بنی امیه است، نه مطلق ترک صوم. مطلق ترک صوم مطلوبیت نداره، اونی که مطلوبیت دارد ترک صوم به نیت مخالفت با بنی امیه در روز عاشورا است. فان مجرد ترک لا به عنوان المخالفه بل کما یترکه احدهم لبعض الدوائی لیس مطلوبا حتی یکون فعله ممنوعا عنه. مطلق ترک نه به نیت مخالفت با بنی امیه، همان گونه که خیلی از اهل سنت هم اصلا در روز عاشورا روزه نمیگیرن. اینطور نیست که بگیم همه اهل سنت روزه میگیرن، خیلی از اونها هم روزه نمیگیرن، اما اینکه روزه نمیگیرن نه برای اینکه مخالفت کنن با بنی امیه، حال نداره روزه بگیره، یارو گشنه‌مونه برای چی روزه بگیریم، غذامونو بخوریم، اون با بنی امیه کاری نداره. مجرد ترک به نحوی که خیلی از اینا ممکنه انجام بدن، این مطلوب در نزد شارع نیست. حالا نه فقط اهل سنت، خیلی از شیعه ها اینجوریه، اونا که در روز عاشورا روزه نمیگیرن همه به دنبال این، اصلا خیلی هاشون نمیدونن این مسئله رو که بنی امیه در روز عاشورا برای شکرانه پیروزی بر امام حسین روزه می گرفتن. اصلا خیلی از شیعه نمی دونن. ممکنه به گوش بعضی هاشون رسیده باشد که روزه ی روز عاشورا مکروه هست، اما جهتش چیه، وجهش چیه، خیلی ها نمی دونن. پس اونا هم وقتی ترک میکنن با این عنوان نیست، بدون عنایت به این عنوان، به این قصد نیست. میفرماید اگر به این عنوان نباشد و به این قصد نباشد، اصلا مطلوبیت نداره این ترک. تا اینکه بگیم حالا که مطلوبیت دارد مطلق ترک و رجحان هم داره، پس باید فعلش ممنوع باشد. نه، فعلش ممنوع نیست. فعلی که نقیض مطلق ترک است ممنوع نیست، چون رجحان در مطلق ترک نیست، رجحان در ترک اضافی است، در ترک معنون به عنوان است. اما اشکال مدعای ایشون اینه، این ادعا خلاف ظواهر ادله است که مثلا نهی کردند از روزه در روز عاشورا و اطلاقشون شامل مواردی هم می شود که صائم به نیتی غیر از تشبه به بنی امیه روزه بگیرد. الان خیلی از اهل سنت که روزه میگیرن واقعا نمیدونن که عملشون تشبه به بنی امیه است، خبر ندارن، واقعا فکر میکنن که امر پیغمبر رو دارن امتثال میکنن، پیغمبر امر کرده که روز عاشورا روزه بگیرید. یعنی فعل اینها در نزد شارع کراهت ندارد، چون قصدشون تشبه به بنی امیه نیست، چون ایشون فرمود مصلحت در چیه؟ در مطلق ترک نیست، در ترک به نیت این است که تشبه به بنی امیه صورت نگیرد. پس اگر کسی فعل انجام دهد به این نیت که نه به این نیت که تشبه به بنی امیه پیدا بکنه، اصلا کلا غافل از این مسئله، باید بگیم این منهی عن نیست. این حرف درست نیست، اینم منهی عنه. تشبه امری قهری است، امری قصدی نیست، اصلا تو نیست که من قصد بکنم که چنین تشبهی صورت بپذیرد. تشبه قهرن حاصل می شود. مثلا میگن تشبه به زی کفار، فرض کنید بعضیا گفتن حرام است، تشبه به زی کفار حرام است. یعنی چی؟ یعنی اینکه قصد داشته باشی به اینکه تشبه پیدا کنی حرام است، یا اینکه تشبه حاصل شود این حرام است. البته ممکنه کسی نمیداند، غفلت دارد، حرمت نسبت به او تنجز ندارد، اونو بحث نداریم. بحث ما در تنجز و حرمت نیست، علیکم السلام، بحث ما در تنجز و حرمت نیست، بحث ما در ملاک حرمته. ملاک حرمت چیست؟ اینکه تشبه رخ بدهد، حاصل شود، یعنی همه بگن این شبیه فلانیه. اگر کسی فرض کنید در ایام محرم در روز عاشورا لباسهایی بپوشه که تو جشن میپوشن، تو عروسی میپوشن، آیا مردم اینو مذمت میکنن یا نه؟ حالا هی بگه من قصدم این نبوده که مثلا تشبه پیدا کنم به کسانی که در حال خوشحالی هست، قصدم این نیست، بگه قصدم این نیست، حله؟ این تشبه حاصل قهریه. همانطور که اگر در روز عاشورا کسی چنین لباسی بپوشد مذمت می شود، بله حتی اکثر بگید مثلا بگه من نمیدونستم امروز روز عاشوراست، یا نمیدانستم این لباس چنین معنایی ممکنه داشته باشه، بگن خیلی خوب، حالا این تنجز ندارد، این نهیی که وجود دارد، اما ملاک سر جاش هست، فلذا بهش میگن برو لباس تو عوض کن، حالا نمیدانستی الان که فهمیدی برو عوض کن. به همین ترتیب روزه در روز عاشورا هم تشبه قهری به بنی امیه است، ولو اینکه کسی غفلت داشته باشه. چه منافاتی داره با عرض بنده؟ به این دلیل، دلیلش چیه؟ به این دلیل که تشبه قهری صورت میگیرد، پس روزه نگیر. اگر اونطور باشه که شما میفرمایید، باید حضرت میفرمود اگه قصد تشبه داری روزه نگیر، اما اگر قصد تشبه نداری اب نداره روزه بگیر. اتفاقا همین که در روایات مطلقا میگن روزه نگیریم، معناش این است که تو قصدت چیه مهم نیست، مهم اینه که چنین تشبهی قهرن حاصل میشه. مخالفت قصدیه. ببینید نه ابنادر ایشون میگه مصلحت در اینه، میگم اگه مصلحت در این باشه پس باید بپذیری که ترک مصلحت در کجاست؟ در جایی که من به قصد موافقت روزه بگیرم. اگر به قصد موافقت روزه نگیرم ترک مصلحت نشده. شما میگه این مصلحت در چیه؟ در ترک به قصد مخالفت. ترک این مصلحت کجا صورت میگیرد؟ در فعل به قصد موافقت، درسته یا نه؟ کی شما مصلحت موجود در ترک به قصد مخالفت را از دست دادی؟ وقتی فعل به قصد موافقت داشته باشی. مطلق فعل فرمود دیگه، مطلق فعل نقیزش نیست. مطلق فعل سبب این نمی شود که این مصلحت از بین برود. اگر این طوره پس مطلق فعل نباید اشکال داشته باشه به خودی خود. اما ما از ادله می فهمیم که مطلق فعل به خودی خود دارای محظوره. اشکال ما اینه. اگر به نیت، حالا اونو میرسیم تو اشکال بعدی، تو اشکال بعدی میرسیم که اگر کسی به قصد این که امتثال کند نهی را ترک بکند، اون وقت این ثواب چیز نداره، بحث انقیاده در اونجا، بحث انقیاده. وگرنه الان مثلا ما خمر نمیخوریم، دقیقه به دقیقه شارع داره ما ثواب میده چون خمر نمیخوریم. اگر بنابر ثواب باشه باید پشت دارم ای هر لحظه شارع ما ثواب بده، تو این لحظه خمر نخوردی، اینکه معنی نداره که. اینکه بگیم هر ترکی ثواب دارد، اگه هر ترکی ثواب داشته باشد ولو به انتفاع موضوع، این ثواب داره. اما بله یه بحث انقیاد داریم، حالا اونو میرسیم تو اشکال بعدی عرض میکنم. اشکال چهارمی که وارد این سه تا اشکالی که تا اینجا گرفتیم به فرمایشات آخوند، هر سه مربوط به توجیه اول ایشون بود، یعنی اون توجیهی که درش فرمودند عنوانی واجد مصلحت منطبق شود بر ترک و ترک را بکند عرض شود که واجد مصلحت راجحه. این سه تا اشکال بر توجیه دوم آخوند هیچ کدام وارد نبود. توجیه دوم چی بود؟ توجیه دوم این بود که این ترک ملازم باشد با عنوان واجد مصلحت، نه اینکه خودش مصلحت داشته باشد. ترک ملازم با عنوان واجد مصلحت باشد که فرمودن بنابراین این نهی می شود ارشادی، چون مفسده در خود فعل نیست بلکه مصلحت در چیزی است که ملازم با ترک این فعل. این اشکال دوم، این توجیه دوم، اون سه تا اشکالی که تا اینجا گرفتیم برش وارد نیست و می توان فرض کرد در برخی از موارد که چنین عنوانی هم هست، مثلا مثل همین روزه عاشورا. بگیم ترک روزه ملازم است با مخالفت با بنی امیه، که در روز عاشورا به شکرانه شهادت امام حسین علیه السلام روزه می گرفتن، چون ملازمه با این است و این مخالفت دارای مصلحت است، پس میشه گفت که ترک ملازمه با عنوان واجد مصلحت، واجد مصلحت راجعه. اما اشکالش اینه، اولا شما در جمیع موارد نمیتونید چنین عنوانی پیدا بکنید که ملازم باشد با ترک فعل و اون عنوان دارای مصلحت باشد. مثلا در نوافل مبتدعه در برخی از اوقات روز چه عنوانی میشه پیدا کرد؟ این عنوان سخته. البته بعضی ها آمدن یه عنوانای جعل کردن ها، حالا نمیدونم این از روایات یا از کجاست، نمیدونم، من نرفتم پیگیری کنم، گفتند این اوقات مثلا از طلوع فجر، از بعد نماز صبح تا طلوع آفتاب، یا بعد نماز عصر تا مغرب، نوعاً عبده شمس در این موارد مشغول عبادت می شدن کسانی که آفتاب پرست بودن، در این موارد مشغول عبادت می شدن، آفتاب می پرستیدن، خورشید می پرستیدن. به همین جهت نهی شده در نماز در این اوقات، چون یک نحوه تشبهی به فعل اونها پیدا میکنه. حالا این چقدر درست باشه یا نباشه من الان خیلی نمیدانم، عرض کردم من روایتها رو خیلی تو این مورد نرفتم ببینم آیا اینی که میگن مستفاد از اخبار یا جای دیگه است، نمیدونم. اما به هر حال اولا این که بگیم در جمیع موارد میشه چنین عنوانی پیدا کرد، این یه مقداری مشکل. ثانیاً اشکال دیگری وارد است.
سایی مواردی هم من بفرمودی، مثلا از طلوب فجر و تا طلوب افتاب، زیاد روایت داریم که در این عبادت کنیم.
عبادت با صلات فرق داره، نماز نخوانید. نماز مکروهه، اما اینکه آدم دعا بخونه یا کار دیگه بکنه اون اشکال نداره، قرآن بخونه، دعا بخونه، اینا اشکال نداره. نماز مکروه، خصوص نماز. بعد نماز صبح میگم، از بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب. عرض شود که اشکالی که وارد است بر این توجیه و همچنین بر توجیه اول، این اشکال مشترک الوروده، بر هر دو توجیه وارد میشود، این است که بنابر این که ترک و یا عنوانی که ملازمه با ترک است مصلحت راجحه داشته باشد، باید به واسطه ترک عبادت استحقاق ثواب وجود داشته باشد. بگیم اگر کسی نماز نخوند در این اوقات یا روزه نگرفت مطلقا ثواب میبرد، در حالی که کسی قائل نشده بر این که اگر کسی روز عاشورا روزه نگرفت یا اگر نوافل مبتدعه را به جا نیاورد و یا این که فعلی به جا آورد که منافی با اینها بود، اون ثواب دارد. مثلا بگیم در روز عاشورا آب خوردن ثواب دارد، در اوقات این نوافل خوابیدن ثواب دارد، هیچ کس اون حرفو نزده، دلیلی هم براش نداریم. ما در هیچ کدوم از ادله گفته نشده که این ثواب داره. بله یه بحث هست، اونم این که اگر کسی به قصد امتثال نهی شارع از عملی، حالا از این اعمال یا از هر منهی عنه اجتناب کنه، قصدش این باشد که چون شارع گفت من اجتناب میکنم، ممکن است شارع به جهت انقیاد به او ثواب دهد، این تفضل شارع است. مثلا یه خمری اینجا هست، این طرف میگه که خدایا چون تو گفتی نخور نمیخور، یه وقت میگم اصلا از خمر بدم میاد، اصلا حساسیت دارم، من به این خاطر نمیخورم که نمیدونم موجب ضرر بدنی میشود یا هر چیز دیگر، این ثوابی نداره. اما اگر بگه خدایا من نمیخورم چون تو فرمودی، امتثال میکنم نهی تو رو، اگر نهی تو نبود من میخوردم، چرا نمیخورم؟ علتش امتثال نهی تو. اگر این طور باشد، بله درست، این میشه منقاد و از این جهت ممکن است شارع به او تفضل کرده و ثواب بده. اما این مطلب ارتباطی به استحقاق ثواب ندارد، رفتی به استحقاق ثواب نداره. همانطور که عرض کردیم ترک شرب خمر یا ترک نظر به نامحرم به جهت اطاعت از امر شارع میتونه سبب بشه آدم بهش پاداشی تعلق بگیره، شارع تفضلا بهش چیزی عنایت کنه، اما در این موارد ترک دارای مصلحت نیست، فعل است که دارای مفسده است. در این موارد فعل مفسده دارد، نظر به نامحرم مفسده دارد، شرب خمر مفسده دارد، نه اینکه ترک آنها مصلحت دارد. ترکشون مصلحت نداره، فعلشون مفسده داره. ولی اگر در این مواردم کسی آمد به قصد امتثال نهی شارع ترک کرد، استحقاق ثواب از باب چی؟ نه استحقاق، تفضل میکند خداوند به او ثواب از باب انقیاد رو. این ربطی به استحقاق ثواب نداره، استحقاق ثوابی که با درک مصلحت صورت میپذیرد. به قصد امتثال نهی شارع، اگه قصدش امتثال نهی شارع باشه، بله خوردنش کراهت داره، ترک کرد. به چه جهت؟ به جهت امتثال نهی که شارع داره. این انقیاده، گفتم از باب انقیاد، این از باب تفضله، نه از این باب که بگیم حالا دیگه اینجوری شد فردا میتونه بره مطالبه ثواب کنه از شارع. مطالبه نمیتونه بکنه چیزی. مثل اینکه کسی دستش نجس شده، میره زیر شیر میشوره، میگه خدایا چون تو گفتی این نجس است میشورم. حالا فردا میتونه بره به خدا بگه من دستمو پاک کردم، ثواب منو بده. استحقاق ثواب نداره، اما شارع تفضل میکنه. بود
استاد اگه یه نهی آدم ثواب بده، این در صورتی که اگه شما روزه بگیر هستی، فردای روز عاشورا هم بگیر، این روزش هم بگیر،
نه لازم نیست. اون که حالا آیا اینی که میگه من به این قصد دارم ترک میکنم راست میگه یا دروغ میگه، این که بر شارع که مخفی نیست که، ما نمیفهمیم. خدا که علام الغیوب، هرچی که در بطن افراد میدونه، واسه خدا که نمیتونه که بازی در بیاره که. اون از اون جهت نگران نباش شما، خدا خودش مشکل رو حل میکنه، این داره راست میگه یا داره دروغ میگه اونو خودش میدونه. بحث ما این است که فرض این که راست میگه و واقعا به این نیت داره ترک میکنه، بله ممکنه ادعا بشه که عنوانی که دارای مصلحت است و ملازم است با ترک فعل عبادی، خودش عنوانی عبادی است. توسلی نیست، خودش عبادیه. و اگر به قصد قربت اتیان شود، استحقاق ثواب هم وجود دارد، فقط بحث انقیاد نیست. نه اینجا اصلا استحقاقه، مثل این کسی نماز بخونه به قصد قربت. خود این عنوان یه عنوان عبادیست و این فرق میکنه با ترک در نواهی که شما مثال زدید، که اونجا اون نواهی مترتبن بر مفسده ای که در فعل وجود دارد، مترتب بر مصلحت نیستن. اینجا مترتب بر مصلحتن. عنوان هم عنوان چیه؟ عبادیه. فلذا اگر این ترک صورت بگیرد به قصد قربت، اون وقت استحقاق ثواب وجود خواهد داشت. فرقش هم اینه، نواهی ناشی از مفسده نمیتونن مترتب بر قصد قربتی بشن که دخیل در مصلحت است، نه دخیل در مفسده. قصد قربت دخالتش دخالت در مصلحت، دخالت در مفسده که نیست. اگر نهی ناشی از مفسده باشد، قصد قربت در اون مدخلیت نخواهد داشت. اما اگر ناشی از مصلحت شد، اون وقت قصد قربت هم درش میتواند مدخلیت پیدا بکنه. اون وقت اشکالی که این حرف دارد این است که عبادی بودن نیازمند دلیله. ما از جیب خودمون که نمیتونیم بیایم یه چیزی رو بگیم عبادیست یا عبادی نیست. اگر میخوای بگی فعلی فعل عبادیست و اینو منتسب کنی به شارع، حتما باید دلیلش هم بیاری. بدون دلیل که نمیشه چیزی رو عبادی دونست، میشه تشریع. لله رب العالمین شاید تو به عبادی بودن داره. تقبل الله، شما نشستی اینجا دیگه تقبل الله بس. این هم اشکال چهارم. اشکال پنجمی هم هست که انشالله عمری باشه جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.